شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا امو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعضی از مسائل دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سیب نوری‌پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
من هم از سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
در خصوص نوزادانی که در معرض خطرن، خب بیشترین گروهی که معرض خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد هست، این زردی در اونجا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه. چون نارس هست، خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مخصوصا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستان بستری میشن برای مدتی. به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و پرستاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتاً درمان میشه. بیشتر مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به حال تا حدودی نارس هستن ولی واقعا رسیده هم نیستن. مثلا نوزادایی که بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان،
بله،
این گروه بیشترین خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورتی که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به سرعت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کامل‌تر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد، این گروه باز میزان خطر زردی کمتر از نسبت به گروه‌های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
اگه یه خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بعدی خب بالاتر هستش، مثلا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بستری شده تعویض خون شده، اینا خطر بالاتری داره. نوزادی که به حال دچار حین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خون مردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزاد کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره، یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد.
بله،
مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز باشن. در مورد فاویز خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره، و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، این هم میتونه ریسک زردی رو بالاتر بده.
بله دکتر صاحب، با توجه به شیوع بسیار زیاد زردی در روزهای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دورافتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن، یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضیا میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن بچه‌هایشان اولادشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم همین نوع غذای مادر از نظر طبع غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نه؟
نه، توی علم پزشکی خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثمون گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که اینا در مقایسه زردی بیشتر داشته باشه، نه اینا تاثیری نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش که اکثرا علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در ناحیه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه. این نوزاد اگه شیر خوبی نخوره خب به تب نمیتونه اون مکانیوم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله،
ما برای رفع این مشکل هم به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنن که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله،
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه، گاهن حتی شاید نیاز بشه هر نیم تا یک ساعت یک بار مادر شیردهی رو انجام بده. مادر تا طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه یک یا دو ساعت یک بار شیر بده و شب‌ها که استراحت میکنه دو یا سه ساعت یک بار. بعد هرچی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده این مشکل کمتر میشه. البته خب آموزش ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و یک مقدار اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاهن میگن شما مثلا جثت کوچیکه نمیتونی شیر بده، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیردهی نیستش.
بله،
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر، که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون به سمت بهبود میره، ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر مادر از هفته دوم کم کم زردی افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه، حتما باید با تشخیص پزشک باشه، ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتاً ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله.
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع کنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست، که اگه در نوزادی که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلی گرم پر دسیلیتره، که عدد خیلی بالایی از خیلی از مادرها، خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن و با آموزشایی که به مادر میده، با پیگیری‌ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن، خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره. نهایتا اینا اکثرا طی 2 ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا میکنن. در زردی ها اگه عدد بیلروبین به حد خیلی بالا برسه، مثلا در نوزاد ترم، مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک بشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد بشه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
حالا مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه، علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه، که حالا مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا شیر قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه، خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحا میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس های نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه، آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به حال علائم یه مقدار تشدید بشه، زردی بالاتر بره، امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه، که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به حال اگه این عوارض ایجاد بشه، خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه، که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره، هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جزء عوارض زردی، خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است، خب مشکلات شنوایی هستش، که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تاثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیاء اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از مواردی که زردی خیلی شدید میشه، اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن، که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه. و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه، در حتی در همون روزهای اول.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعضی از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندروم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه ها خشک و تحریکی هستن، بعضی از سرفه ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن. یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست، که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه، و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه ی بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوریپور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارن. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوریپور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی که خب خیلی خطرناکه، مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه. این زردی ناشی از ناسازگاری گروه خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ای بی او. حالا مخصوصا توی جوامعی که حالا مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشه، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر روگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری روگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که دیگه بعد تولد روگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا آمده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره روگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر روگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شدید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب، در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این مریضی که علاوه بر مو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیرن؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که میاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره ناحیه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی‌هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی، حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیمویی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به هر حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به هر حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص کنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست حتما باید یک سری به حال با تستای اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش‌ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه‌گیری می‌کنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها، اینا روش‌های بیماریابی ان که ما میتونیم بیماریابی کنیم. اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب، اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی امو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
بله حتما، خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله.
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به حال درمان نشن گاهن حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت‌ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به حال تو این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر می خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمان‌های طبیعی هم در زایمان‌های سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی‌اس‌تی‌های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیردهش شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله.
و به حال دیده شده این شیرده مکرر مثلا در روزهای اول تولد، مثلا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1 میلیون نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر، سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیت میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه، زردی فیزیولوژیک باشه، نیاز به درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانه که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که به حال نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده، برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره، باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادر ها زردی نوزادی رو جدی بگیرن، به هر حال زودتر پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به محل تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی، آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه میشد، الان هم توصیه میشه بعضی ها، این میتونه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان، خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستند، به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه، هیچ رایگانی نداره و مضاف بر این که به حال امکان داره چرا عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مسلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره یه سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که این هم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. خداوند یار و نگهدار.
چه خبید بده دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم،
این آمدم. بیا بچه، این پیسر رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچی تو پیسر بچه.
بگی پیسر صدقه بیتی بچه.
بچه شون، بتون مامان.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
زیبا به خانم ز شهر
از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار اثر محمد جواد خاوری با داستان شبی که نیکرا سایه گرفت. شبی که نیکرا سایه گرفت. نیکرا یک شب سایه گرفت. مست خواب بود که صدای ناله های هولناکش در آمد، صدایی که بلقیس بارها شنیده بود و هر بار مو بر تنش راست شده بود. بلقیس مثل همیشه از ته دل نالید: یا خدا، یا حضرت عباس. دیگر چه کار می توانست بکند؟ اگر دست به نیکه می زد حالش بدتر می شد. سایه لج می کرد و بیشتر فشارش می داد. باید به حال خودش گذاشته می شد. نیکه لحظاتی جان می کند، بعد با لب و لوچه خونین به حال می آمد. وقتی بیدار می شد چنان آفی از خستگی می کشید که بلقیس خیال می کرد از جنگ برگشته است. گرچه بلقیس با درستی نمی دانست که نیکه را چه موجودی می پیچاند، اما اینقدر می فهمید که هرچه هست آنقدر زورمند است که زجه های جان خراش نیکه را می کشد و وادارش می کند که از شدت ترس لب و زبانش را زیر دندان قیله قیله کند. نیکه بعد از آن که به حال می آمد چنان قابل ترحم می شد که بلقیس خیال می کرد اگر به حالش گریه نکند گناه کرده است. چیزی که دل بلقیس را می سوزاند شکسته شدن غرور نیکه بود. بلقیس می دانست که نیکه هیچگاه دوست نداشت ترسش آشکار شود و هیچ چیز به اندازه بزدلی او را خشمگین نمی کرد. وقتی که چوپانها از گرگ می ترسیدند و دهانشان بند می شد، آنقدر خونش به جوش می آمد که هر طور شده گرگ را می گرفت و پیش همه دست و پایش را مثل ریسمان به هم گره می زد و روی زمین می انداخت. اما آن شب تمام ترس هایی که یک عمر در وجودش جمع شده بود رها شده بود. بلقیس هرچی گوشش را کر گرفت دید نیکه به حال نمی آمد. کم کم صدای زجش به خورخوری تبدیل شد که بلقیس شک کرد نکند کسی در خواب سرش را بریده باشد. این فکر چنان وحشتی در دل او ایجاد کرد که تصمیم گرفت با او دست بزند، حتی اگر در جا نفسش کنده شود. بلند شد و چراغ هریکین را که دل دیوار با یک میخ چوبی آویزان بود روشن کرد. در روشنایی دید که چشمان نیکه سفید شده و کف از دهانش بیرون زده است. بلقیس کوشید نیکه را بیدار کند، اما تا دست زد تشنج نیکه زیاد شد. بلقیس ترجیح داد کار با کارش نداشته باشد. فکر کرد روشنایی قطعاً حالش را زود به جا می آورد. چیزی که در آن لحظه برای بلقیس جالب بود این بود که آدم‌های کلان بلایشان هم کلان است. موجودی که آن لحظه روی سینه نیکه نشسته بود و بند دلش را می فشرد حتما آنقدر زورمند بود که توانسته بود نیکه را چنین خار و ذلیل کند. نتیجه‌ای که از این حساب و کتاب دستگیرش شد این بود که بالاخره هر کس بالا چمتر از خود کسی را دارد، اما این را درست نفهمید که این قاعده خوب است یا بد. نیکه در تاریکی خور می زند و زیر کوهی که رویش افتاده بود تکان خورده نمی توانست. هرچه می خواست جیغ بزند و حداقل بلقیس را صدا کند، صدایش در نمی آمد. چیزی که آن لحظه نیکه را خیلی خشمگین کرده بود، سنگینی یا ترسناکی آن هیولا نبود، بلکه صدای خودش بود که هرچه کوشش می کرد از گلویش در نمی آمد. درست مثل کسی که در آب غرق شده باشد و هرچه بخواهد نفس بکشد نتواند. آخر که دید زورش نمی رسد و حتی صدایش در نمی آید، یقین کرد که کارش تمام شده است. دیگر تلاش نکرد. گذاشت که هیولا تا می تواند او را زیر وجود سنگین خود له کند. سایه آنقدر نیکه را فشار داد که استخوان‌های سینه نیکه خرد شد و تارهای شکسته قبرغه از بین هم تیر و بیر شدند. درست مثل مرده‌ای که فشار قبر را از سر می گذراند. بلقیس کجایی؟ اوف که تو مرا در زندگی در دادی. مگر که نیایی آنقدر قمچین کوبت کنم که سفیدی به جانت نماند. بلقیس در تاریکی هرچه صبر کرد که نیکه به حال بیاید نیامد. حتی چند بار الحمد و قل هو الله را هم خواند، اما هیچ بهبودی در حال نیکه ایجاد نشد. از همان سال اول که بلقیس به خانه نیکه آمده بود، نیکه را سایه می گرفت. با آنکه بلقیس به این مسئله عادت کرده بود، اما می دانست که عاقبت یک شب نیکه به حال نخواهد آمد. ترسید که امشب همان شب باشد. این فکر آنقدر هراسانش کرد که دیگر یک دقیقه معطلی را جایز ندانست. لچکش را بی دقت روی موهای خاکستریش انداخت و هریکین را از سر میخ گرفت. آن طرف توخانه اتاق علی پناه بود. علی پناه بچه بلقیس بود، کوچکترین پسر نیکه که تازه خانه‌اش را آباد کرده بود. پسران دیگر نیکه هر طرف تیت و پرک شده بودند. بلقیس علی پناه را که از خواب دم صبح لذت می برد بیدار کرد. علی پناه زیر لحاف تکان خورد و گیج و منگ مادرش را در روشنایی هریکین دید. بلقیس گفت: برخیز که بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه فقط گفت: آ. بلقیس محکم تکانش داد: اوی تو را میگویم. علی پناه اف کشید و پهلو غلطاند. بلقیس از کندی و سستی علی پناه خونش به جوش آمد. خواب نیست، مرگ است. عروس که بیدار شده بود پیراهنش را روی سینه‌اش گرفت و علی پناه را شور داد: اوی میگوید بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه خمیازه بلندی کشید: کرده. خوب می شود. مادرش فکر کرد که آدم چرا باید بچه بزرگ کند که یک روز این طور جوابش را بدهد. اما این فکرش را ادامه نداد و با تحکم گفت: برخیز برو یعقوب را خبر کن. بیش از آن نماند که مجبور شود چیز دیگری بگوید. هریکین را برداشت و از اتاق بیرون شد. علی پناه بناچار از زیر لحاف برآمد و در تاریکی دنبال پیراهنش گشت. پدرش در اتاق دیگر خور می‌زد و تمام بدنش تکان می‌خورد. بلقیس نشست و دست‌های نیکه را در دستانش گرفت تا کمتر به کف اتاق کوبیده شود. علی پناه آمد و پدرش را با دهان کف کرده و لب و لوچه خون‌آلود نگاه کرد. بلقیس که سایه علی پناه را دید سر قهر گفت: چه ایستاد شده ای؟ برو یعقوب را خبر کن. علی پناه با خود فکر کرد که تا دیشب خوب و سرحال بود، به حدی که از پشت جمالی دویده بود و چند قمچین محکم به بند پشتش زده بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه. و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
بلقیس همچنان دستهای نیکه را گرفته بود و میکوشید آرامش کند، ولی نیکه از آرام شدن نبود. آنقدر دست و پا زد که بلقیس خسته شد و رهایش کرد. راستی که نیکه آدمی نبود که یک سیاسر بتواند دستانش را بگیرد. تازه مردانش نتوانسته بودند. تا زمانی که ریشش سفید نشده بود کس به میدانش آمده نمیتوانست. گرچه قد و قامت بلندی نداشت، ولی گوشت تخته داشت. گردنش از لکی دور نمیخورد. مردم از ترسش پای خود را کج هشته نمی توانستند. مردم بیخی آسوده شده بودند. چوپانهای بیخار مالها را یله می کردند و خودشان یا غوبازی می کردند یا چاربیتی های شاد شاد کش می دادند و از خنده گرده درد می شدند. ولی آنقدر مواظب بودند که از حد نگذرانند. اگر قهر نیکه می آمد پوستشان می کرد. آنها بارها مزه قهر نیکه را چشیده بودند. وقتی خلقش تنگ می شد حتی حیوانات زبان بسته را ادب می کرد. یک روز ماه رمضان که تشنگی سرش غلبه کرده بود، آنقدر اوقاتش تلخ شد که بقبق بزغاله نعیم سوک‌سوک حوصله‌اش را سر برد. یکی دو بار گفت همان به صاحب را آرام کنید، ولی بزغاله که مادرش هنوز از کوه بر نگشته بود ساکت نشد. نیکه هم طاقت نیاورد. سر قهر رفت میان طویله، دو سه دور بزغاله را ته طویله دواند. وقتی گرفت آنقدر گلویش را میان پنجه هایش فشار داد که زبانش یک گز از دهانش برآمد و بعد از چند بار پایچک زدن مثل یک شلته کهنه در دستان نیکه آویزان ماند. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سخن از دلیر مردانی از تبار عشق است و ایثار از دیار افغانستان و ولایت سرپل. شهیدان محمد آصف و محمد عالم تفسیری. محمد آصف و محمد عالم فرزندان محمد مراد تفسیری اوایل دهه 40 هجری خورشیدی در قریه زوک ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشن و علاقه به تحصیل در دروس حوزوی و دینی از همون ابتدای کودکی در وجود اونا شکل میگیرن. دروس ابتدایی حوزه را در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام در زوک میگذرانند. در این حال هر دو برادر از همون اوایل خردسالی و کودکی بسیار با ادب، خوشخلق و خوشرفتار بودند و بسیار محبوب و محترم. محمد حسن تفسیری برادر شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری در روستای زوک ولایت سرپل افغانستان ایشون به دنیا آمدن. رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون. پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن. اون زمان در افغانستان خب بیشتر از فرزندانشون، از بچه هاشون برای کارهای روزمره خب استفاده میکردن، کشاورزی، دامداری. تابع حرف پدر بودن ایشون. به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن. اخلاق خوبی داشت. ابتداییات رو در مدرسه علمی امام صادق علیه السلام اونجا، مقدمات رو اونجا خوندن. شهید محمد عالم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا 2 سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام زوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
حجت الاسلام میر حسین زیایی بچه مامای شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از دوران کودکی به هر حال به عنوان یک شخصی که در امور زندگی با پدرش یار هست و همکار، هر حال به کارهای کشاورزی، باغداری و این مسائل رو میاره و تا زمان این کارها رو انجام میده. تحصیلات در افغانستان طبعا همون تحصیلات ابتدایی بود و بعد یک مقدار بحثای درست دین رو خوانده بود. بیشتر کسی بود که در خانواده کارهای زندگی پدرش بیشترشان انجام میداد و از نظر اخلاقی هم آدمی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و همت بلندی داشت در کارها و سخت کوشی و عزمی بسیار جدی و آهنین برای رسیدن به اهدافش داشت. نماز واجبش اول وقت سعی میکرد بخونه و با دوستانش خوش برخورد بود و سعی میکرد که کمک کنه، بالاخره خدمت بکنه در کارهای طلبگی. برحال سعی میکرد که کارها رو دوتر از دیگران انجام بده. شهید محمد عالم تفسیری از همون اوان طفولیت مکتب محلی یا همون مکتب آخونده سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش محبوب.
تا
پدر شهیدان تفسیری در سال 1359 هجری خورشیدی بنا به علاقه فراوانی که فرزند کوچکترش محمد عالم به تحصیل دروس حوزوی داره، با مشورت بزرگان و اساتید تصمیم میگیره که فرزندش را عازم ایران کنه تا با توجه به شرایط تحصیلی بهتر در ایران دروس حوزوی را پی بگیره. بنابراین همراه فرزندش محمد عالم راه هجرت را در پیش میگیره و محمد عالم در حوزه علمیه سیدآباد چناران مشغول به تحصیل میشه.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از این جهت که خب اونجا حوزه علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به هر حال منتقل بکنن حوزه علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن، چون علاقه بیشترش شهید محمد عالم نشون میداد. همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری اکثری علوم حوزوی که در بلخ هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخ و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، باز ایشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن ایشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه ها و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و توازویشان طلاب رو استاد مدرسه رو جلس کرده بود. و در این حال با این عدوین که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب میخوان، برخی درسای پایین تر بیشان واگذار میشد و تدرس میکرد.
در همین زمان هست که محمد عالم عشق به حضور در جبهه حق علیه باطل در وجود شعله‌ور می شود و همزمان با فرمان خمینی کبیر رحمت الله علیه عازم جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می شود.
با توجه به شرایط اون زمان که زمان جنگ بود و انقلاب اسلامی که نوپا بود و اهمیتی که خب اون زمان داده می شد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن. با توجه به خب علاقه‌ای که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن، بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشد، بدون اینکه بحث به حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود، بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو به عنوان امام جماعت و پیش نماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خب یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای